ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 شهریور 1402 برابر است با 11 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین آغاز شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در ابتدای این جلسه گزارش خود درباره چندین موضوع بین‌المللی از جمله ایران، اوکراین و ژاپن را به اعضای شورای حکام ارائه داد. بنابر گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده بود، آقای گروسی در گزارش اخیر خود از کاهش سرعت ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران سخنرانده و در عین حال از عدم همکاری و نهایی شدن سایر مسائل میان تهران و آژانس انتقاد کرده است. مدیر کل آژانس در جریان گزارش شفاهی روز دوشنبه خود به اعضای شورای حکام با برشمردن موارد متعددی که ایران همچنان باید با آژانس همکاری کند، از تهران خواست تا به گفته او صادقانه با این نهاد همکاری کند. ده استاد ایرانی دانشگاه های جهان در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران میگوید نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها در ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته میگویند حکومت جمهوری اسلامی از سال 57 هیچگاه نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به میاد بشناسد. امضا کنندگان این بیانیه به دنبال اتفاقات اخیر در اخراج اساتید درباره آنچه پیامدهای شوم برای زندگی آکادمیک و علمی دانشگاه، فرهنگ و جامعه خوانده‌اند هشدار دادند. رامین جهانبیگلو، یروند آبراهامیان، احمد اشرف، نیره توحیدی، پروانه حسینی، عباس میلانی، کاظم کردوانی و احمد کریمی حکاکی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم استان سیستان و بلوچستان گفت ایالات متحده مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحران‌زایی در ایران فعالیت کند. آقای خامنه ای نقاط بحران‌ساز را از جمله اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن برشمرد. او این اتهام‌ها را بر مبنای آنچه که معلومات اطلاعاتی خواند بیان کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به گروه بین‌المللی بحران باشد که یک اندیشکده فراملی در آمریکاست و ماموریتش را تلاش برای جلوگیری از جنگ‌ها و شکل‌دهی به سیاست‌های عنوان می‌کند که می‌تواند به دنیای صلح‌آمیزتر منجر شود. این گروه به اتهامات رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنش نشان نداده است. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های روز دوشنبه‌اش تنبلی دولت‌ها را مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان اعلام کرد. این استان یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران است که با مشکلاتی چون نبود امکانات آموزشی برای کودکان، کمبود شدید آب آشامیدنی، نبود فرصت‌های شغلی و ناامنی‌های مرزی مواجه است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود. روز یک شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تهران و واشنگتن در آستانه نهایی کردن توافق در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که انتقال دارایی‌های ایران به بانک که در قطر در هفته جاری نهایی خواهد شد و طی مراحلی که از پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند. این زندانیان سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به همراه 2 تن دیگر هستند که هویتشان فاش نشده.
سپاسگزارم از تو رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله می‌شنویم. رئیس موساد میگوید اسرائیل نگران تامین تسلیحاتی ایران توسط روسیه است.
ابتدا باید ببینیم که چه نوع تسلیحاتی رو ممکنه که روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. به نظر میرسه که اون موارد نگرانی اسرائیل این هستش که مبادا روسیه به جمهوری اسلامی جنگنده‌های سوخو 35 یا فلانکر ای سیستم‌های پدافند استفاده کنه.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تنبلی دولت‌ها را مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان اعلام کرد.
این دیدار یک نمایش ورشکسته بود، از قبل هم ورشکسته بود، به علت تحریم وسیعی که در منطقه سیستان بلوچستان برای رفتن به دیدن خامنه ای بود. به همین دلیل آمدن افرادی هم از خراسان جنوبی بردن. که
سه تن از اعضای انجمن محیط زیستی سبز چیا در مریوان همچنان در بازداشت هستند.
انجمن سبز چیا یکی از سازمان یافته ترین و میشه گفت گسترده ترین نهاد مدنی در جامعه کردستان و حتی میشه در ایران هم اون رو تعریف کرد.
برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین المللی به اظهار نظر درباره موارد مختلف از جمله نظارت بر برنامه هسته ایران پرداخت. هانا کاویانی از نکات مهم صحبت های آقای گروسی گزارش میده.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس در مقر این نهاد سازمان ملل متحد در وین درباره مسائل مختلفی در کنفرانس خبری مورد سوال قرار گرفت، از جمله مسئله فوکوشیما در ژاپن، موضوع زاپوروژیا در اوکراین و همچنین مسئله بودجه این نهاد بین المللی که حالا با وضعیتی کمی بحرانی مواجه شده. اما به هر حال طبق معمول همیشه صحبت‌های از ایران هم بود، سوالاتی در زمینه برنامه هسته ایران و اینکه همکاری تهران و آژانس اونجوری که آقای گروسی انتظار شده داشته پیشرفت نکرده، درباره مسائل هم سوال شد. آقای گروسی مشخصا درباره این صحبت کرد، مورد سوال قرار گرفت که از او پرسیده شد که شما درباره عدم پیشرفت صحبت می‌کنید، اما ما میدونیم که یک اتفاقهایی برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان هست. او هم گفت که از طرف آمریکا در جریان قرار گرفته که صحبت‌هایی مطرح شده میان تهران و واشنگتن، اما گفت که مشخص نیست که چه میزان از بحث هسته‌ای در میان این گفتگوها هست. گفت به هر حال استقبال میکنه از اینکه اگر که بخواد شفافیتی باشه، همکاری باشه که بتونه به کار آژانس هم کمک بکنه، اما اون چه که مشخصه اینه که مسائل بیشماری بین ایران و آژانس هست و او خواستار رفع این نگرانی هاست. اما یک چیزی رو که آقای گروسی درباره اون صحبت کرد جالب توجه هم بود، به دلیل اینکه حتی در همین کنفرانس خبری هم ما شاهدش بودیم، اینه که آقای گروسی به این اشاره کرد که چرا با اینکه آنچه که مورد نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران هست همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، اما به نوعی رسیدگی به اون و در اولویت قرار گرفتنش تغییر کرده و میگه که متوجهه که به هر حال مسائل بین المللی دیگری که اهمیت دارن و باید در اولویت باشن وجود داره، اما این موضوع ایران هم نباید از اولویت بیفته. او همچنین وقتی که درباره برجام 2015 مورد سوال قرار گرفت و موضوعیت داشتنش امروز، گفت که به هر حال مسئله اینجاست که در اون سند، در اون چیزی که بین 2015 تا 2018 تا زمان خروج آمریکا از برجام در حال اجرا شدن بود، این دیگه موضوعیت از لحاظ فنی نداره، به دلیل اینکه واقعا فضایی که یا شرایطی که برنامه هسته‌ای ایران امروز داره قابل مقایسه با سال 2018 نیست و قابل مقایسه با زمانی که برجام به دست آمد نیست. ما داریم از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته تر صحبت میکنیم، از غنی‌سازی 60% اورانیوم صحبت میکنیم و به گفته آقای گروسی این یک سناریوی کاملا متفاوتی است. اما او معتقده که همچنان فرصت این وجود داره که طرفین بخوان تلاش بکنن تا اون تفاهماتی رو که در پایان زمستان اوایل بهار بین تهران و آژانس به دست اومد رو به طور کامل اجرایی بکنن، اما هنوز به گفته او راه طولانی در پیش هست برای اینکه آژانس بخواد به این نتیجه برسه که پاسخهایی که از ایران لازم داشته رو گرفته و بخواد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید بکنه.
هانا کاویانی از نکات مهم صحبت‌های آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست فصلی شورای حکام گزارش می‌داد. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز در دیدار با گروهی دستچین شده از استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، بدون اشاره به فجایع جمعه‌های خونین زاهدان و خاش که اون اتفاق منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر انجامید، اختلافات قومی رو از موضوعاتی خواند که دشمن بحران سازی اونها رو تحریک میکنه. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی، که با هم میشنویم.
این دیدار یک نمایش ورشکسته بود، از قبل هم ورشکسته بود، به علت تحریم وسیعی که در منطقه سیستان بلوچستان برای رفتن به دیدن خامنه‌ای بود. به همین دلیل آمدن افرادی را از خراسان جنوبی بردن که حالا به نظر میاد عمدتاً سعی کردن صحنه حسینیه رو با اینها پر کنن. از سیستان بلوچستان خب به هر حال شاهد یک جنایت بوده در زاهدان، بیش از 100 نفر رو کشتن. این یه طرف ماجراست. یه طرف ماجرا هم خب فقر و توسعه نیافتگی. خامنه‌ای اصلا به روی خودش نیاورده که حتی یه اشاره کوچکی اون کشتار بکنه. یعنی انگار نه انگار که 100 نفر رو کشتن، 10 نفر رو بازداشت کردن. و اومده یه کلیشه های نخنمایی که همیشه داره یه لولو خورخوری به نام دشمن درست کنه و همه مشکلات رو به گردن اونها بندازه. همونطور که در سوال شما بود، خب دشمن میخواد مرتب اونجا مثلا وسوسه بکنه، اونجا رو تحریک بکنه، شما چرا توسعه نمیدی؟ بنابراین مشکل اصلی توسعه نیافتگی از طریق دولت و حکومت شماست. شما اگه میخواد نقش دشمن رو خونسا بکنید، بعد اونجا رو توسعه بدید. چرا توسعه نمیدید؟ خب نوبت خودتون پاسخگو باشید. خب علت چند مسئله مرکز پیرامونه و نفرت نهادینه ای که تفکر کلامی فقاهتی جریان تون رو نسبت به اهل تسنن وجود داره. خب اینها تا جایی که تا موقع که می اومدن برای شما تو انتخابات شرکت می کردن تو نقشه دشمن نبودن. حتی آمدن به رئیسی، ابراهیم رئیسی رأی دادن، تا اونجا تو نقشه دشمن نبودن. حالا که دارن اعتراض میکنن نقشه دشمن هستن. خامنه‌ای همون کلیشه های نخنمایی که یه لولو خورخوری به اسم دشمن رو درست کرده داره میگه و نمیگه که شما اینها چرا توسعه ندادند. و حتی اونقدر انعطاف نداره که مثلا به یه بام ضعفایی داشتیم. میگه اولا چهره مردم منطقه و سیستان بلوچستان کلا بعد انقلاب تغییر کرده، یعنی وضع خیلی بهتر شده، بهتر از اینم میتونست بشه، ولی تنبلی کردن دولت‌های قبل. یعنی خامنه‌ای نه در رابطه با جنایت اصلا به روی مبارک میاره و نه در رابطه با توسعه نیافتگی نکته اساسی رو که کوتاهی و تبعیض نهادینه شده است رو میپذیره و نه هیچ وعده‌ای میده. یعنی یک طرفه دست بگیر داره، دست بده نداره. میگه که بایستی ما بر اساس قرآن در برابر کفار، اشد علی الکفار، رو همه بینه امنیت ملی، دشمن، اسلام، قرآن. یعنی تایی اینها هیچ وعده ای هم به مردم برای بهبود اوضاع نمیده و این یک نماد و نمونه ای از نحوه حکمرانی خامنه‌ای بر نه تنها سیستان بلوچستان بلکه بر کل کشور ایران.
آقای علی جانی، علی خامنه‌ای در سخنرانی امروزش در تهران گفته اطلاعاتی داره که دولت آمریکا مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده با مأموریت بحران‌سازی در کشورهای مختلف از جمله ایران. او برای صحبتاش شواهد و مدارکی ارائه نکرده. علی خامنه‌ای به اینکه چرا در حوزه‌های اختلاف قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن در ایران بحران سازند، در این رابطه‌ها صحبت کردم و نقش و مسئولیت حکومت خودش رو در بحرانی شدن اینها بهش اشاره‌ای نکرده.
این سخنان خامنه‌ای در یک صورت درسته که حکومت کلاً کنترات کرده باشه با آمریکایی‌ها. مگه آمریکایی‌ها گفتن گشت ارشاد درست کن؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن زنا رو ورزشگاه راه ندید؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن بزن تو سر جوونا؟ مگه آمریکایی‌ها گفتن تبعیض قومی جنسیتی قائل بشید، تبعیض مذهبی قائل بشید، اهل تسنن رو نذارید مقامات بالا بگیرن؟ مگه اینو آمریکایی‌ها گفتن؟ این وارونگویی های خامنه‌ای است که به نظر من حتی اون اندک افرادی را که حالا یا رو مصلحت اندیشی یا رو ساده لوحی رفتن تا سیستان و بلوچستان به دیدنش رو، اونها رو هم حساس میکنه و میفهمن که از این حکومت آبی برای اونها گرم نخواهد شد. این سیری است که خود آقای مولوی عبدالحمید هم رفت به اصلاح طلبا رای داد، این دفعه به آقای رئیسی رای داد، ولی هیچ فرقی نمیکنه. یعنی این حکومت علارغم همه انعطافی که آقای مولوی عبدالحمید نشون داد نتونست و نخواست تغییری در سرنوشت مردم، سفره مردم، زندگی اجتماعی مردم، امنیت منطقه برقرار بکنه و میاد توی یه روز بیش از 100 نفر رو به رگبار میبنده. به قول آقای مولوی عبدالحمید جواب سنگ که گلوله نیست، به گلوله میبنده اونها رو و حالا رهبر نظام بدون اینکه کوچکترین استمالتی بکنه میاد این سخنرانی رو میکنه و این بیش از پیش همه رو با همین سخنان آقای مولوی میرسونه که تنها راه رفراندوم، تنها راه تغییر حکومت.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد سخنرانی امروز علی خامنه ای. اما داوید بارنیا، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد روز یکشنبه در کنفرانسی در دانشگاه رایشمن گفت این احتمال وجود داره که روسیه تسلیحات پیشرفته به جمهوری اسلامی بده. او همچنین تاکید کرده که از نگرانی‌های اونها اینه که روسیه خواسته ایران برای تأمین تسلیحاتی و مواد خام مورد نیاز اونها رو برآورده کنه که در این صورت این مسئله اسرائیل رو در معرض خطر قرار میده. در ماه‌های گذشته مقامات غربی احتمال داده بودند که روسیه در ازای دریافت صدها پهپاد از جمهوری اسلامی برای استفاده در جنگ اوکراین، در نظر داره که جنگنده های پیشرفته در اختیار ایران قرار بده. اما در این صورت باید منتظر چه واکنشی از اسرائیل باشیم؟ حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، به این سوال پاسخ میده.
ابتدا باید ببینیم که چه نوع تسلیحاتی رو ممکنه که روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. به نظر میرسه که اون موارد نگرانی اسرائیل این هستش که مبادا روسیه به جمهوری اسلامی جنگنده‌های سوخو-35 یا فلانکر ای، سیستم‌های پدافند S-400 بده. و البته ما اخباری داشتیم آوریل گذشته که پولیتیکو منتشر کرده بود ایران برای دریافت مواد سوخت موشک‌های بالستیکش با روسیه و چین در حال مذاکره هست. اگر روسیه مبادله به چنین اقدامی بکنه و تمامی تسلیحات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده که این یک اگر بزرگ هست، به نظر میرسه اسرائیل چند راه برای مقابله خواهد داشت. یکی اینکه میتونه که ارسال سلاح بکنه به اوکراین، چون آمریکایی‌ها بارها فشار آوردن به اسرائیل که در جنگ اوکراین نقش فعالتری رو ایفا بکنه، مثلا سیستم‌های موشکی هاک رو که اسرائیل در اختیار داره به اوکراین بده. این یک مورد میتونه باشه که اسرائیل میتونه از این طریق، یعنی همکاری در با اوکراین، به نوعی روابط خودش با دولت بایدن رو هم ترمیم بکنه. و استراتژی دیگه ای که میتونه اسرائیل داشته باشه همون استراتژی اختاپوس هست که میشه اون رو تعبیر کرد به زدن یک سری اهداف مشخص در داخل خاک ایران. مثلا کشتن محسن فخری‌زاده در راستای استراتژی اختاپوس بود. و البته حمله به تاسیسات مهمات اصفهان ژانویه گذشته که ارتباط داشت با اون فعالیت‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی برای ارسال به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هم شامل همین استراتژی میشه. برای خب به هر حال اگر هم اسرائیل چنین اقداماتی رو انجام بده، به نوعی اون استراتژی مابام اسرائیل رو که زدن تاسیسات و مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه هست و این نیاز به چراغ سبز روسیه داره رو پیچیده میکنه. بنابراین میتونه رابط اسرائیل و روسیه اگر چنین کاری رو بکنه روسیه برای ایران پیچیده بشه.
اسرائیل معمولا به طور رسمی مسئولیت عملیات‌های برون مرزی خودش رو به عهده نمیگیره و درباره اونها اظهار نظر نمیکنه. اما آقای بارنیا در کنفرانس روز یکشنبه با متهم کردن ایران به طراحی حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها هشدار داده که عوامل اون رو در قلب تهران هدف قرار میده، کاری که پیش از این هم همونطور که شما گفتین کشتن آقای فخری زاده این کار رو انجام داده بود ولی مسئولیتش رو مستقیم قبول نکرده بود. این تغییر رویه چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
من برای توصیف معنای این تغییر رویه اسرائیل وام میگیرم از صحبت‌های میر داگان، رئیس اسبق موساد، که میگفت عملیات‌های نفوذ و ضد ترور اسرائیل هدفش تغییر واقعیات است در روی زمین. به نظر من اسرائیل با توجه به اینکه چند تهدید رو کاملا متوجه خودش می‌بینه، از طرف جمهوری اسلامی تهدیدهای بسیار جدی، به خصوص مسئله احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، سعی میکنه که از طریق عملیات‌های نفوذ پیچیده و عملیات‌های ضد ترور تغییر واقعیت رو ایجاد بکنه در داخل ایران، به نوعی که در واقع منافع اسرائیل بتونه در کوتاه مدت و دراز مدت تامین بشه. و کلاً سه لایه تهدید رو اسرائیل میبینه از طرف جمهوری اسلامی. یک لایه اولیش حماس هست، دوم سوریه هست، اون لایه که مربوط به سوریه هست و نقش حزب الله، و لایه سوم ایران، که مهمترین مسئلهش در لایه سوم هم مسئله این هستش که مواد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه. برای هر این سلایه استراتژی داره اسرائیل، و مثلا در مورد سوریه استراتژی جنگ در بین جنگ‌ها یا مابام رو پیش میبره که این رو بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل پایه‌ریزی کرد، همچنان داره انجام میده. برای واقع دکترین اختاپوس یا استراتژی اختاپوس هم عملیات‌های نفوذ در داخل خاک ایران هست، خرابکاری ها، ترور ها، زدن افراد مشخص، که این دکترین بود که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل پایه‌ریزی کرد. و در مورد لایه مبارزه با حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و این موارد، استراتژی مومنتوم رو یا تاکانه رو در دستور کار قرار داده که این رو هم آران آویف کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد و همچنان ادامه داره. بنابراین به نظرم میرسه که اسرائیل سعی میکنه که همچنان که گفتم واقعیات رو در داخل ایران خودش از طریق عملیات های نفوذ و ضد ترور تغییر بده به نفع خودش.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. اما بعد از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر یک شنبه اقدام به بازداشت دست جمعی شماری از اعضای انجمن محیط زیستی سبز چیا در مریوان استان کردستان کردند، بنابر گزارش ها بیشتر افراد بازداشتی طی شامگاه همون روز آزاد شدند، اما سه نفر از اونها به نام های کاوه کریمیان، کاوه داستان و ماده خوشنواز کماکان در بازداشت هستند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگام.
انجمن سبز چیا یکی از سازمان یافته ترین و میشه گفت گسترده ترین نهاد مدنی در جامعه کردستان و حتی میشه در ایران هم اون رو تعریف کرد، که عملکردی های بسیار موفقی در زمینه کنترل آتش سوزی در جنگل های زاگرس، آموزش و ارتقاء آگاهی شهروندان منطقه در راستای حفظ و اهمیت حفاظت از محیط زیست و ابتکارهای بسیار جالب دیگه هم در زمینه مخالف با شکار، در زمینه جمع‌آوری زباله در طبیعت به ویژه زریبار در مریوان انجام دادن و در کل در زمینه آگاهی سازی مردم خیلی خیلی فعال بودن طی سالهای گذشته و متاسفانه به طور متمادی فشارهای مضاعف از جمله بازداشت‌های غیرقانونی و سنگ‌اندازی‌های عمدی توسط جمهوری اسلامی بر سر راه فعالیت‌های این عزیزان بوده، که متاسفانه روز گذشته در وقتی که نشست سالیانه خودشون که در اساسنامه‌شون هم به طور قانونی به اون اشاره شده که هر سال باید این نشست برگزار بشه، متاسفانه نیروهای سپاه پاسداران و اطلاعات به این نشست که در یکی از روستاهای اطراف مریوان در حال برگزاری بوده و عده زیادی از اعضای این انجمن در اون شرکت داشتن، بازداشت شدن بعد از یورش و تمامی موبایل ها و وسایل ارتباطی این افراد حاضر در این نشست ضبط شده. بالغ بر 35 نفر از اونها بازداشت شدن که خوشبختانه ساعت پایانی دیشب تعدادی از اونها آزاد شدن و تنها الان 3 نفر تحت بازداشت هستن. من میخوام اشاره بکنم که ماه گذشته هم که انجمن سبز چیا درگیر آتش سوزی های گسترده ای بود که از به صورت عمدی توسط سپاه پاسداران در جنگل های مریوان برپا شده بود، متاسفانه 5 تن از این از اعضای انجمن بازداشت شده بودند، به نهاد امنیتی در شهر سنندج منتقل شدند که همین هفته قرار بازداشت اونها تمدید شد. از این افراد چند سفرشون متاسفانه حال مساعدی ندارن به دلیل فعالیت‌های بی‌وقفه‌ای که در مهار آتش‌سوزی‌ها در مریوان داشتن، دچار تنگی نفس شدن و خب مشخص هستش که نمیتونن در برابر شکنجه و در برابر اینکه در دسترس نباشه داروهاشون مقاومت کنن و خب خطر جانی اونها رو تهدید می‌کنه.
خانم مستأجر، گفتین 3 نفر از این افراد هنوز آزاد نشدن. اونو چه کسانی هستن و چرا در واقع این 3 نفر نگه داشته شدن و هنوز بازداشت هستن؟
واقعا دلیل یورش به این نشست و دلیل بازداشت‌های ماه گذشته و فشار بر این انجمن و همچنین دلیل اینکه این افراد چرا تا الان بازداشت نشدن اصلا مشخص نیست، چون نهادهای امنیتی در کردستان و در همه جای ایران واقعا به صورت قانونی برای بازداشت افراد اقدام نمی‌کنن و هیچ حکم قضایی برای این اقدامات امنیتی خودشون در دست ندارن. آقای ماده خوشنواز، آقای کاوه داستان و آقای کاوه کریمیان افرادی هستند که تا الان در بازداشت نیروهای امنیتی در شهر مریوان هستند و هیچ اطلاعی از سرنوشتشون و اتهام‌های وارده به اونها در دست نیست واقعا.
خانم مستأجر، سوال من از شما اینه که چرا حکومت اساساً فشار بیشتری رو روی انجمن‌های محیط زیستی میاره؟ این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
واقعا توی سال‌های گذشته که انجمن‌های مدنی و مردم نهاد از جمله انجمن‌های زیست محیطی در سراسر ایران و در کردستان در حال سازماندهی بودند برای حفاظت از محیط زیست در خطر ایران، واقعا فشارهای جمهوری اسلامی هم فشارهای سیستماتیک بر روی اونها خیلی زیاد بوده و مرتبا از روی سپاه پاسداران و اطلاعات برای اونها پرونده های امنیتی تشکیل شده. ولی خب جمهوری اسلامی واقعا به عنوان یک عمل کرد برای بقای خودش به این گونه سرکوب ها ادامه میده و تلاش و فعالیت هر نهاد مدنی، هر نهاد و سازمان مردمی رو به عنوان یک خطر برای بقای خودش میدونه. به همین دلیل خب ما شاهد سرکوب ها در به ویژه در چنین مقطعی که خب ما به سالگرد ژینا امینی و سالگرد جنبش ژنجیان آزادی و اعتراضات در ایران نزدیک میشیم و هدف عمدش به نظر من ایجاد ترس و رعب و وحشت در میان شهروندانه.
وزارت خارجه اوکراین از دولتشون خواسته تا درباره نحوه ورود گروهی از بلاگرهای چینی به بندر اشغال شده ماریوپول در اوکراین توضیح بده. این تنش دیپلماتیک پس از اون اوج گرفت که ویدیویی از خواننده چینی منتشر شد که در ویرانه های سالن تئاتری در این شهر ترانه روسی رو بازخونی میکرد. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن یک خواننده چینی اپرا در میان ویرانه‌های سالن تئاتری در ماریوپول آواز می‌خواند، به تنش‌های دیپلماتیک بین اوکراین و چین دامن زده است. در این ویدیو، وانگ فانگ، خواننده 38 ساله چینی، در حالی دیده می‌شود که بر بالکنی داخل ساختمان مخروبه تئاتری در بندر اشغال شده ماریوپول اوکراین ایستاده و در حالی که به دوربین نگاه می‌کند، ترانه مشهور دوران شوروی به نام کاتیوشا را بازخوانی می کند. خانم فانگ اخیراً به همراه گروهی از بلاگرهای چینی به این شهر اوکراینی که در اشغال نیروهای روسی قرار دارد سفر کرده بود. ترانه کاتیوشا که او در این ویدیو می خواند از مشهورترین مارشای نظامی دوران شوروی است که در طول جنگ جهانی دوم برای تهییج سربازان در جبهه نبرد استفاده می‌شد. این ترانه درباره دختری به نام کاتیوشا است که شعری برای معشوقش که سربازی در جبهه‌های جنگ است می‌خواند. سربازان شوروی با الهام از همین ترانه راکت انداز مشهور سری BM را کاتیوشا خطاب می‌کردند که همچنان نیز با همین نام مشهور است. در پی انتشار این ویدیو، وزارت خارجه اوکراین این گروه از بلاگرهای چینی را به نقض مرزهای دولتی خود متهم کرد. اولگ نیکولنکو، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در بیانیه‌ای که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد، نوشت که اجرای ترانه کاتیوشا توسط این خواننده چینی در ویرانه‌های تئاتر ماریوپول، جایی که ارتش روسیه بیش از 600 نفر را کشته است، به گفته آقای نیکولنکو، نمونه‌ای از انحطاط اخلاقی کامل است. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه نوشته که اوکراین به تمامیت ارضی چین احترام می‌گذارد و از طرف چینی نیز انتظار دارد که هدف از اقامت شهروندان چینی در ماریوپول و همچنین نحوه ورود آنها به این شهر اشغال شده در اوکراین را توضیح دهد. وادیم بویچنکو، شهردار اوکراینی ماریوپول، نیز از این بازدید انتقاد کرده است. دولت چین و خانم وانگ فانگ هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. اما ژو شیاپینگ، همسر خانم فانگ که نویسنده‌ای منتقد ایالات متحده و تحسین شده توسط رهبر چین است، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی چینی وایبو منتشر شده، قدرت، شجاعت و اراده همسرش را تحسین کرده. این واقعه چالشی برای پکن ایجاد کرده که از زمان حمله روسیه به اوکراین به طور علنی سعی کرده خود را بی‌طرف جلوه دهد. ویدیوی خانم وانگ و همه مقالات خبری مرتبط با آن به سرعت از تمام اینترنت قابل دسترسی در چین حذف شده است.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما شماره رایگان واتساپ ما هم هست 2420-725-970-30. نظر و مشاهداتتون رو با این شماره با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.